بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذر توبا لأصحاب الالویه. اصحاب الالویه رو در جلسه قبل توضیح دادیم که در روز قیامت یسبقون الناس الی الجنه، اینها از دیگران برای ورود به بهشت سبقت میگیرند. در ادامه حضرت فرمود الا و هم السابقون الی المساجد بالاسحار و غیر الاسحار. اینها کیا هستند؟ اینها کسانی هستند که در دنیا در سحرها و غیر سحرها به مساجد اهتمام داشتند و در رفتن به مسجد از دیگران سبقت می گرفتند. کسانی که در دنیا برای رفتن به مساجد از دیگران سبقت بگیرند، همینها در روز قیامت از دیگران برای رفتن به بهشت سبقت می گیرند. رمزش همین است که مساجد در روی زمین خانه خداست. ان المساجد لله، مساجد متعلق به خدا هستند. همه چیز در عالم متعلق خداست، ولی مساجد رو به طور ویژه قرآن ازش اینجوری یاد میکنه. مساجد محل تجمع و عبادت مسلمینند. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به اتیان المساجد، به مساجد برید، فانها بیوت الله فی الارض، مساجد خانه خدا بر روی زمینند. و من اتاها متطهرا، هر کس تطهیر کنه، وضو بگیره، به سمت مسجد بره، با لباس طاهر، با بدن طاهر، با طهارت حدثی و خبثی وارد مسجد بشه، طهره الله من ذنوبه، این از گناهانش پاک میشه، و کتب من زواره، این رو به عنوان زائر خدا ازش یاد میکنن و در نامه عملش زیارت خدا یاد داشت میکنن. فاکثروا فیها من الصلاة و الدعا، پس در مساجد تا میتونید نماز بخونید و دعا کنید. خب آدمی که در دنیا به مساجد زیاد رفت، سبقت گرفت، طاهر شد، از گناهانش پاک شد، عبادت کرد، اصلا کفه عملش سنگین، از بقیه زودتر میره بهشت. این یک بیان است. یک بیان دیگه هم این است که بالاخره این رفتاری که داشت، اهتمامی که داشت به خانه خدا، باعث میشه خدا هم روز قیامت به او اهتمام کنه و او رو در پیشاپیش دیگران به بهشت دلالت بده. مشارکت در اجتماع مسلمین به خودی خود مطلوب و مورد سفارشه. پیغمبر فرمود من مشا الى مسجدن یطلب و فیه الجماعه، هر کی بره مسجد بخواد در جماعت مردم شرکت کنه یا در نماز جماعت، کان لهو به کل خطوتن سبعون الف حسنه، هر قدمش 70,000 اجر داره، و یرفع لهو من الدرجات مثل ذلک، 70,000 تا هم درجه بهش میدن. فان مات و هو على ذلک و کل الله بهی 70,000 ملک، اگر در این حالت که میره مسجد یا اهتمام به مسجد داره از دنیا بره، 70,000 فرشته رو مأمور میکنن که در قبرش اون رو عیادت کنن و یبشرونه، بهش بشارت بدن، و یونسونه، باش انس بگیرن فی وحدته، و یستغفرون له حتی یبعث، براش همین جور یک سر استغفار میکنن تا قیامت بشه و مبعوث بشه. پس تردد به مساجد در هر حال مورد سفارش، خصوصا در زمان بروز مشکلات و چالش های فردی یا اجتماعی، در این لحظه بیشتر مورد تاکید واقع شده. امام صادق فرمود ما یمنع احدکم ان اذا دخل علیه غم من غموم دنیا، چتونه؟ چرا اینجورید که وقتی به مشکلی میخورید نمیرید وضو بگیرید و وارد مسجد بشید؟ ان یتوضا ثم یدخل المسجد فیرک رکعتین، دو رکعت نماز بخونه، ید الله و خدا رو دعوت بکنه، خدا رو دعا بکنه، از خدا بخواد. اما سمعت، آیا نشنیدید که خداوند میگه و استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر و الصلاة، اینجوری ازش کمک بگیرید در مساجد. هست نکات دیگری هم هست از روایت نوشتیم که انشالله مراجعه میفرمایید. پس مساجد اهمیت داره و اولا کفه ترازوی عمل انسان رو سنگین میکنه، ثانیاً خداوند به خاطر اهتمامی که انسان ها به مسجد دارن ممکنه روز قیامت به انسان اهتمام بکنه. در مباحث فقه سیاست خارجی، خب در ابتدا مقدماتی رو بیان کردیم و به شناخت اشاراتی داشتیم که لازم است فعالان در این عرصه از دانش‌های مرتبط برخوردار باشند. چرا میگیم شناخت واجب و لازمه که کسب بشه؟ چون در این عالم کسی از علم لدنی برخوردار نیست، همه باید بیاموزند تا مطلع شوند، تا آگاه شوند، بیاموزند تا با ریشه های دانش آشنا بشوند و واجب تحولات رو زیر نظر بگیرند تا معادلات جهانی و زد و بندهای جاری در تحولات بین المللی رو ازش آگاه بشن و در این زمینه دچار عقب ماندگی نباشند. پس وقتی سخن از کسب دانش می کنیم دو نکته رو مورد توجه داریم: وجوب کسب دانش در حقیقت دو بُعد دارد، یکی فرا گرفتن و کسب دانش پایه و قواعدی که برای نقش‌آفرینی در سیاست خارجی به اونها احتیاج داریم. هر چه که باید بیاموزیم بیاموزیم. این علم و دانش مثل حقوق بین الملل، مثل آشنایی با کشورها، مثل آشنایی با قوانین، مثل آشنایی با عرفها، مثل آشنایی با نهادها و سازمانها، ساختارها، اینا رو باید همه رو یاد گرفت. اینها در معادلات کلان جهان کسب اطلاع از اینها نقش کبرا در قضایای منطقی رو ایفا میکنند. پس این یک فراگیری است، علوم رو فرا بگیریم. دیگری این که تحولات مهم دنیا و اونهایی که روی ما اثر دارد اینها رو به طور دقیق رصد کنیم و کنشگران رو زیر نظر داشته باشیم. باید درباره تحولات جهان به روز باشیم. خب این تحولات رو وقتی به روز بودیم نسبت به قواعد کلی شناخته شده بعد هر روز میسنجیم. پس این تحولات در حکم صغرا در قضایای منطقی هستند. مثلا وقتی میگیم بر اساس حقوق، قوانین و عرف بین الملل اشغالگری محکوم است، دخالت در امور سایر کشورها قبیح است، این یک قاعده است، این رو فرا گرفتیم. ولی از رهگذر رصد تحولات میبینیم یک کشور در امور کشور دیگری دخالت میکند. آمریکا در امور کشورهای منطقه ما دخالت میکند. میبینیم اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است. اون قوانین کلی که فرا گرفتیم که در حکم کبراست و این رصد که تشخیص دادیم فلان کشور اشغالگر است یا در امور سایر کشورها دخالت میکند در حکم صغرا در قضیه منطقی است. نتیجه میگیریم که اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی رفتاری محکوم یا دخالت در سرنوشت کشورها عملی قبیح و محکوم و غیر جایز است. در این قیاس اقترانی گزاره اول مستفاد از ضوابط و قوانین بین المللی است که دانش اون رو از طریق مراجعه و مطالعه به قوانین و شاخصهای حقوق بین الملل به دست میاریم. و گزاره دوم یعنی تحقق اشغالگری در سرزمین فلسطین یا تحقق دخالت در سرنوشت ملت‌ها توسط آمریکا، این از طریق رصد رفتار و تحولات جهانی اقدامات مداخله جویانه و سرکوب گرایانه سران این کشورها قابل تشخیصه. فعالان عرصه سیاست خارجی برای حضور مؤثر در تحولات بین الملل نیازمند به کسب شناخت و مهارت و اطلاع در هر دو حوزه هستند. باید به ضوابط و معیارها تسلط پیدا کنند تا قواعد کلی رو بشناسند و از طرفی باید رفتارها رو رصد کنند و مورد مداقه قرار بدند تا بر اساس شاخصها بتوانند رفتار بازیگران رو ارزش گذاری کنند و اندازه گیری. با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم ارزش شناخت در حوزه سیاست خارجی کاملا واضح و مبرهنه. ضروری، واضح و مبرهنه. بدون شناخت نمیشه در تحولات بین المللی نقش آفرینی کرد. درک از ضوابط بین المللی و تشخیص دقیق رویکردها و رفتار بازیگران کمک میکنه تا یک کشور با چشم باز تحولات رو ارزیابی و نسبت به منافع و مزار خود تصمیم گیری و سیاست گذاری داشته باشه. هر کشوری برای اینکه حضور و نقش فعال و منطقی و اثرگذاری در معادلات جهانی از خودش بروز بده، لازمه که علاوه بر کسب شناخت، کسب شناخت از قوانین و مقررات بین المللی، لازمه که ظرفیت رصد و پایش تحولات در حوزه سیاست خارجی رو هم در خودش تقویت کنه. ببینید، ممکنه همه علوم مربوط به معادلات جهانی رو نتونه یک نفر فرا بگیره. خب تقسیم کار میشه، یه کسی ابعاد حقوقیش، یه کسی ابعاد ژئوپلیتیکش، دیگری ابعاد اجتماعی و سیاسیش و همینجور امنیتی و نظامی. این تقسیم میشه، این شناخت ها کسب میشه. ممکنه رصد یک نفر نتواند همه تحولات رصد دنیا رو رصد کنه. میزهای کارشناسی متنوع و متعددی هر کدوم یک خط ویژه‌ای رو رصد می‌کنن، ولی در مجموع دستگاه سیاست خارجی همه علوم، همه معارف، همه دانش‌ها رو دارد، با همه مؤسسات آشناست، همه ساختارها رو می‌داند و همه خطوط رفتاری بازیگران رو رصد می‌کنه. برای اینی که دانش و رصد کامل بشه، در دو حوزه باید زیرساخت‌های شناختی، معرفتی و مراصده رو تقویت کرد. الف، شناخت رقابت‌ها، صف‌بندی‌ها و همپیمانی‌ها که خودش زیرفصل‌هایی دارد. ما دشمن شناسی رو در این سرفصل لحاظ کردیم و بحث کردیم. به شناخت ساختارها و عوامل قدرت، شناخت ساختارها و سازمانهای بین المللی و کار ویژه هر کدوم، شناخت اصلی ترین مسائل و چالش های بین المللی، شناخت عوامل قدرت و ضعف در حوزه سیاست خارجی و شناخت مدل رفتاری بازیگران و رقبای اصلی در تحولات جهانی. ما از مجموعه این دو حوزه شناخت، یعنی شناخت رقابت‌ها و بازیگران در کنار شناخت ساختارها و عوامل قدرت، وجوب دشمن شناسی در سیاست خارجی رو به دلیل اهمیت مورد توجه و بحث قرار دادیم و به استناد به راهبرد امنیت ملی کشورها به عنوان تجربه بشری در این زمینه، ضرورت دشمن شناسی و دشمن قلمداد کردن اون رو به استناد سیره عقلا مورد تأکید قرار دادیم. علاوه بر دشمن شناسی و وجوب دشمنان قلمداد کردن رفتار به ظاهر دوستانه اونها، لازمه که قوانین حاکم بر جهان رو هم شناخت، عرف بین الملل رو شناخت، سازمانهای بین المللی رو شناخت و توجه داشت که قوانین، عرف، سازمانها متاسفانه به ابزاری برای پیشبرد اهداف دشمن تبدیل شده. قدرتمندهای جهان در هر لحظه از این ابزارها به نفع خودشون هم تفسیر میکنن، هم استفاده میکنند. ما باید بدونیم که قدرتمندان جهان چگونه و کجا این قوانین رو به نفع خودشون تفسیر میکنن. باید بدونیم نقش قدرت‌های فرادستی در پیگیری مواد قانونی و کشورهای فرودستی در تحمیل قانون بهشون به چه شکلی صورت میگیره. یه روایتی رو به مناسبت نقل کردیم که یهود در صدر اسلام مدل رفتاریشون اینجور بود که هر حکمی در دادگاه به ضرر صاحب منصبان و اشراف صادر می شد این حکم رو زیر پا می گذاشتن، ولی اگر حکمی علیه عموم جامعه بود اون رو با قدرت اعمال می کردند. قرآن کریم این رفتار رو جاهلانه توصیف کرد: اف حکم الجاهلیت یبغون. این رو بر اساس بعضی از تفاسیر به این حادثه‌ای که نقل کردم نسبت دادن. امروز همچنان در دنیا حکم جاهلیت متبع است. قدرت‌ها از اجرای قوانین درباره خودشون تفره می روند. 50,000 نفر رو می کشند اما کسی بهشون سخنی نمی گوید. کسی بهشون نمی گه بالا چشم دبرو. یک منطقه بزرگ از جهان رو ویران کردن به اسم غزه، کسی اینها رو متعرضشون نمی شود. پس کشورهای فرادستی یک گونه نقش آفرینی در اجرای قوانین دارن، اجرای ضوابط دارن. کشورهای فرودستی به یک شکل دیگری. باید بتوانیم با شناخت دقیق از این رویه ها، مثلا با دقت و اشراف کامل از قوانین موجود به نفع اهداف خودی بهره‌مند بشیم. از قوانین فعلی که خیلی هاش هم ظالمانه است در برخی از موارد میشه به نفع خود بهره برد، و در این حال نباید اجازه بدیم قوانین فعلی علیه ما کارایی داشته باشه و به کار گرفته بشه. از اونها نباید کسی حق استفاده علیه ما رو باید داشته باشه. ما باید یک راه حلی برای تعارضات فعلی در بین خودمون و سایر بازیگران قدرتمند پیدا کنیم. باید به یک نقطه تعادلی برسیم. به لحاظ عملی و رفتاری خب یک حکمی دارد و به لحاظ نظری حکم دیگری. ببینید، ممکنه مثلا بگیم قتل در اندیشه اسلامی و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه، قتل عمد جزا دارد، کیفر دارد، ترور افراد کیفر دارد. کیفرش چیست؟ اعدام است. این یک قانون اسلامی است و واجب الاتباع. اگر این حکم جاری نشود، امنیت جامعه و حتی امنیت در محیط بین الملل مخدوش میشه. قرآن هم قصاص رو مایه حیات و زندگی معرفی کرده: ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این ویژه مسلمان ها نیست که قصاص برای اونها حیات بخش باشه. همه خردمندان بدون قصاص و با ترک قصاص به امنیت اجتماعی دست پیدا نمی کنن. امنیت در گرو اجرای قصاص است. عقلم همین رو حکم میکنه. برای اینکه جنایت و جنایتگری گسترش پیدا نکند و فرهنگش منتشر نشه، باید اجازه نداد که جانی رشد بکنه، باید جانی رو سر جاش نشوند. بر اساس این حکم الهی فرد تروریست یا قاتل هر که باشد محکومه به اعدامه و محدور دمه و این برای ما و برای جهانیان سودمنده. جهان هم این رو درک میکنه، ولی لجبازی هم دارد. هر موضعی رو که ما اتخاذ کنیم به عنوان یک کشور اسلامی علیه اون گارد میگیره و سعی میکنه علیه ما فعال بشه. یک کسی مثل شارمهد رسماً در شبکه‌های تلویزیونی خودشون، نه در تلویزیون ما که بگن چون اومده توی زندان بوده، تحت فشار بوده، اقرار کرده، وقتی فراری بوده، در غرب بوده، مصاحبه کرده و به جرم خودش در اقدام تروریستی مربوط به حادثه حسینی شیراز اعتراف میکنه. همه کسانی که در اون حادثه شهید شدن رو اعتراف میکنه اون مرتکب قتلشون شده. این آدم با لطائف الهیلی به دام ما میفته و دستگیر میشه. امروز باید اون رو چه کرد؟ در برابر یکی از قتلها باید اعدام کرد، بقیهش هم به قیامت واسب برد. اما همین یک کار رو وقتی میخواییم انجام بدیم، شما ببینید چه جار و جنجالی علیه جمهوری اسلامی به راه میفته. میگن با این بهانه واهی که شارمهد تابعیت مضاعف آلمان رو داره، ایران حق اعدامش رو نداره. بابا جرم در سرزمین ما رخ داده، ده ها نفر از جامعه ما کشته شدن، صدها نفر شاکی خصوصی دارد، اون رو دستگیر و محاکمه کردیم، قرار و حکم اجرا بشه. ببینید چه شیطنتی میکنن. هر مجرم دیگری هم که ما میخوایم اون رو به سزای عملش برسونیم تا امنیت رو در کشور برقرار کنیم، برای اینکه از زیر تیغ عدالت اون رو خارج کنن، بهش یک تابعیت مضاعف میدن و بعد میخوان پیگیری کنن که آقا این تابعیت مضاعف آلمانی، انگلیسی، فرانسوی رو داره، ایران حق اعدام اون رو ندارد. در حقیقت از جانی در برابر قربانی حمایت میکنن. خاشقچی رو در کنسولگری استانبول مسله کردند اما از جانیان حمایت کردند. وقتی ما یک جانی رو میخوایم قصاص بکنیم، اینها باز از جانی حمایت میکنن. تو این وضعیت ما باید یک هجوم نظری و علمی به راه بیندازیم و در برابر این رویکرد دنیا رو به انفعال بکشونیم و اونها رو با چالش مواجه بکنیم. البته جمهوری اسلامی با اقتدار کافی شارمهد رو اعدام کرد. پاسخ عملی به اونها اقتدار است، ولی به لحاظ منطقی و به لحاظ نظری باید در این زمینه ها تلاش کرد، کار کرد و تک جانب گرایی آمریکا و همپیمانانش رو رها نکرد. باید قوانین، رویه ها، ساختارها و سازمان ها رو شناخت، نقاط ضعفش رو شناخت، نقاط قوتش رو شناخت. از نقاط ضعف اجازه ندیم به ما هجوم بیارن، از نقاط قوت به نفع خودمون استفاده بکنیم. در این زمینه ها ما نظریه پردازی داشته باشیم. این که میگیم شناخت لازمه، برخی از ابعاد شناخت هم اینه. ضوابط و این که ضوابط رویه ها و سازمان ها چه کسانی هستن، چه مجموعه هایی هستن، چه رسالتی دارن و چگونه باید از تحمیل قوانین بر خودمون جلوگیری بکنیم، این یک بحثی است که انشالله در جلسات بعد و به مناسبت این رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.